به برنامه 5 اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. رئیس جمهور غنی میگوید که طالبان تغییر نکردند. طالبان اما حکومت را متهم میکند که اراده به صلح ندارد. در این حال مقام‌های محلی ولایت بادغیس میگویند که آتش‌بس در شهر قلعه نو هنوز پا بر جاست. به دنبال حمله راکتی طالبان به میدان هوایی قندهار پروازها به حالت تعلیق درآمده. و در مسائل جهانی داریم که اسرائیل خواستار پاسخ بین‌المللی به حمله اخیر به نفتکش تحت مدیریت این کشور در سواحل سلطنت عمان شد. پیش از همه تازه‌ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
مقامات هرات از رسیدن نیروهای خاص به این ولایت خبر می دهند. پروازها به میدان هوایی قندهار به حالت تعلیق در آمده است. تهران اتهامات اسرائیل مبنی بر دست داشتن در حمله هفته گذشته بر یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان را رد می کند. و کریستیان شمیدت به حیث نماینده جدید ملل متحد در بوسنیا هرزگوینا مقرر شده است. مشروع اخبار. مقام‌های هرات از رسیدن نیروهای خاص به این ولایت خبر می‌دهند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز بر رادیو آزادی گفت که این نیروها در مناطق ناامن و آسیب پذیر مستقر خواهند شد. فرهاد نگفت که چه تعداد سربازان تازه دم به هرات رسیدند، اما گفت که برای مبارزه با طالبان کافی‌اند. ولی ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در صحبت با رادیو آزادی اعزام نیروهای تازه نفس به هرات را رد کرده میگوید که همه راه‌های مواصلاتی هوایی و زمینی با هرات مسدودند. گروه طالبان اخیراً در حومه‌های شهر هرات پیشروی داشتند. به دنبال اصابت شب گذشته 3 راکت در میدان هوایی قندهار، پرواز طیاره‌ها به حالت تعلیق درآمده است. مسعود پشتون مسئول میدان هوایی به رادیو آزادی گفت که یکی از این راکت‌ها به خط پرواز اصابت کرده است.
پشتون وجه به در راکت یواد نه پر نیو مشکل دلیل تخریب کردی نیکالانم جوری زور می‌بیند.
طالبان که از هفته ها به این سو مشغول جنگ در اطراف شهر قندهار بودند، مسئولیت حملات راکتی دیشب را پذیرفته و گفتند که از این میدان هوایی بر آنها بمباردمان صورت می گیرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که ارقام تلفات غیر نظامیان در 6 ماه اول سال 2021 نظر به زمان مشابه سال گذشته 80% افزایش یافته است. در گزارش تازه این کمیسیون که امروز نشر شد آمده است که از اول جنوری تا آخر جون امسال نزدیک به 1700 غیر نظامی کشته و بیش از 3600 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. یافته های این گزارش نشان می دهد که 154 زن و 373 طفل در جمع کشته شده ها شاملند. این گزارش طالبان را مسئول 56% این تلفات، عاملان نامعلوم را مسئول 22%، نیروهای نظامی حکومت را مسئول 15% و گروه موسوم به دولت اسلامی داعش را مسئول 7% این تلفات خوانده است. تهران اتهامات اسرائیل مبنی بر دست داشتن در حمله هفته گذشته بر یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان را رد کرد. این نفتکش به نام مرسر استریت زیر مدیریت اسرائیل از دارالسلام تانزانیا روانه بندر فجیره امارات بود و در نتیجه حمله 2 تن از عمله آن جان باختند. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که اسرائیل ناامنی، ترور و خشونت را در منطقه ایجاد کرده است و ای اتهامات اسرائیل را بی اساس خوانده رد کرد. نفتالی بینت صدر اعظم اسرائیل اوایل امروز گفت که تهران از مسئولیت شانه خالی می کند و انکار ایران را بزدلانه خواند. کریستیان شمیدت بعث نماینده جدید ملل متحد در بوسنیا هرزگوینیا گماشته شد. وی به جای دیپلمات اتریشی والنتاین ایزیکو گماشته می شود که در 12 سال گذشته این سمت را به دوش داشت. نمایندگی خاص ملل متحد در بوسنیا ضمن موافقه صلح 1995 در بالکان تأسیس شده است. و مراد علی یوف مشت‌زن فرانسوی در جریان مسابقات المپیک توکیو اعتراض کرد. این مشت‌زن سنگین وزن پس از آن اعتراض کرد که از دوام بازی با حریفش محروم شد. او زمان دست به اعتراض زد که داور بازی اعلام کرد که علی یوف در جریان بازی یک ضربه غیر قانونی به ناحیه سر حریف برتانیاییش وارد کرده است. علی یوف که زاده روسیه است بعد از این اعلام در پله‌های رنگ نشست و دست به اعتراض زد. اعتراض علی یوف یک ساعت طول کشید و سپس او سالن بازی را ترک کرد. پس از محرومیت علی یوف از این بازی، فریزر کلارک حریف برتانیاییش برنده اعلام شد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو سودیست. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه که به همکاری تخنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید که طالبان اراده به صلح ندارند و می خواهند حکومت به این گروه تسلیم شود. آقای غنی در نشست کابینه امروز گفت که طالبان تا زمانی که در میدان جنگ تغییر نیاید در مورد صلح گفتگو نمی کنند. طالبان اما حکومت افغانستان را متهم می کند که به صلح اراده ندارد. همکارم گزارش می دهد.
رئیس جمهور غنی گفته که شک وجود ندارد که افغانستان هدف تهاجم است و طالبان می خواهند گذشته را به عنوان آینده افغانستان برگزینند. آقای غنی در نشست مجازی روز یک شنبه کابینه طالبان را متهم کرد که اراده به صلح ندارند و می خواهند حکومت به آنان تسلیم شود. او افزود که این گروه تا زمانی که در میدان جنگ تغییر نیاید درباره صلح گفتگو نمی کنند.
نه اراده صلح دارند، نه اراده آبادی دارند، نه اراده مصالحه دارند. باید طالب بشناس.
رئیس جمهور غنی همچنین طالبان را متهم کرد که تروریست های خارجی را وارد افغانستان کرده و اکنون این کشور تحت تهاجم کامل است. اما طالبان در مقابل حکومت را متهم می کند که اراده به صلح ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه برای رادیو آزادی گفت که حکومت در حال برنامه ریزی یک جنگ بزرگ است و آنان پاسخ خواهند داد. از سوی هم رئیس جمهور در این نشست کابینه گفت که وضعیت امنیتی تا 6 ماه آینده تغییر خواهد کرد، اما امنیت شهرها در اولویت حکومت است. آقای غنی در حال امنیت شهرها را در اولویت قرار داده که درگیری شدید میان حکومت و طالبان در شهرهای هرات، قندهار و لشکرگاه ادامه دارد. پس از حمله طالبان به این شهرها، خبرهای از ورود نیروهای ویژه تازه نفس به این منطقه منتشر شده است. اجمل عمر شینواری، سخنگوی قوای مسلح افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت که وضعیت در این 3 ولایت به حالت عادی بازگشته، اما در کنار آن همه آمادگی جنگی گرفته شده است. آقای شینواری هرچند وضعیت این 3 ولایت را اضطراری خواند، اما اطمینان داد که نیروهای افغان قادر به دفاع از محل در برابر دشمن هستند.
همه منصوبین نیروهای مسلح به ویژه در 3 ولایت که اکنون در تهدید بلند با حالت اضطراری هستند احضارات جنگی دارند. انشاءالله توانمندی حفاظت این محلها را از هر لحاظ از دشمن داریم و وضعیتی که پیش آمده از سوی فرماندهان تاکتیکی و اپراتیفی بر اساس برنامه منظم مدیریت شده است.
سخنگوی قوای مسلح افغانستان با بیان اینکه طالبان در هرات، قندهار و لشکرگاه متحمل تلفات سنگین شدند افزود که در یک هفته گذشته 1323 طالب کشته شدند. طالبان در هفته جاری حملات را در هرات، قندهار و لشکرگاه انجام داده و از پیشرویشان در شماری از این مناطق خبر دادند، اما حکومت افغانستان گفته که حملات طالبان به این شهرها را پس زده و تلفات سنگین به این گروه وارد کرده است. در همین حال عبدالرحمن رحمان معاون ارشد امنیتی وزارت امور داخله به دستور رئیس جمهور غنی برای کنترل جنگ به هرات رفته است. وزارت امور داخله اعلام کرده که پلیس ویژه با او به محل فرستاده شده و به زودی در وضعیت امنیتی این شهر تغییر چشمگیر رونما می شود. از سوی هم این وزارت 3 کندک ذخیره عملیاتی پلیس را در کابل ایجاد کرده است. این وزارت در اعلامیه نوشته که این کندک ها تحت رهبری اداره امن و نظم عامه ایجاد شدند و در تامین امنیت مفید خواهد بود. ظاهرا وزارت داخلی افغانستان این اقدام را پس از آن انجام داده که بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار اخیرا در گزارش از تصرف طالبان بر کابل ابراز نگرانی کرده است. اما دولت افغانستان اطمینان داده که نه تنها امنیت کابل را حفظ خواهد کرد، بل مناطق از دست رفته نیز باز پس گرفته خواهد شد.
همکارم گزارش می‌داد. اینجا رادیو آزادی است. 5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، حمله راکتی به میدان هوایی ولایت قندهار سبب تعلیق پروازها شده. مسئول میدان هوایی قندهار به رسانه‌ها گفته که دو راکت به خط پرواز برخورد کرده و در نتیجه پرواز طیاره‌ها به قندهار به حالت تعلیق در آمده. مسئولیت این حمله راکتی را طالبان پذیرفتند. بیشتر همکارم به شما میگوید.
از اثر اصابت راکت های در میدان هوایی بین المللی احمد شاه بابا در کندهار پروازها از این میدان هوایی به تعویق افتاده است. این راکت ها شب گذشته 8 بجه از سمت نامعلوم پرتاب گردیده است. مسعود پشتون مسئول میدان هوایی کندهار امروز بر رادیو آزادی گفت که شب گذشته از سمت نامعلوم به این میدان هوایی 3 مرمی راکت پرتاب شده که از اثر آن رنوی اندک متضرر گردیده است. وی افزود که از این سبب پروازهای ملکی از این میدان هوایی موقتا به تاخیر افتاده. وی گفت که تیم‌های تکنیکی میدان هوایی مصروف به سازی رنوی می باشند که تا امروز ترمیم خواهد شد تا پروازهای ملکی دوباره آغاز شود. به تعویق افتادن پروازهای ملکی نگرانی باشندگان ولایت کندهار زیاد شده است. هدایت الله باشنده کندهار به رادیو آزادی گفت
دا چې پر کندهار هوایی ډګر باندې راکتونه غورځول سوي دي.
برای مردم بسیار نگران کننده است که راکت ها به میدان هوایی قندهار اصابت کردند و پروازها متوقف شد، زیرا جاده های عمومی بر اثر جنگ تخریب شده. هدف قرار دادن چنین مکانهای مهم به معنای ایجاد مشکلات بیشتر برای مردم است.
این دومین حمله راکتی است که طی 48 ساعت گذشته بر میدان هوایی بین المللی احمد شاه بابا صورت میگیرد. دو روز قبل نیز بالای این میدان هوایی 3 راکت پرتاب شد که بین ترمینال و لیوای هوایی اصابت نموده، اما آسیب وارد نکرده. با رسیدن دامن جنگ به شهر کندهار حملات راکتی بالای این میدان هوایی نیز افزایش یافته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
5:13 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار رویدادهای ورزشی دو برنامه هفتگی پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان. اکنون گزارش ها را ادامه می دهیم. مقام های محلی ولایت بادغیس می گویند که آتش‌بس میان حکومت و گروه طالبان در شهر قلعه نو مرکز این ولایت هنوز پا بر جاست. دو طرف اخیراً با پادرمیانی بزرگان قوم روی آتش‌بس توافق کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پس از جنگ 8 روزه در اطراف شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس و آوارگی هزاران تن و تخریب بخشهایی از این شهر، گروهی 10 نفری از متنفذان قومی میان حکومت و گروهی طالبان برای برقراری آتش‌بس پادرمیانی کردند. هر دو طرف جنگ در 24 سرطان طرح آتش‌بس را پذیرفتند. به گفته حسام الدین شمس والی بادغیس، طالبان حمای شهر قلعه نو را ترک کردند و هیچ درگیری هم میان دو طرف صورت نگرفته است.
تاریخ 24 سرطان تا همکنون که با شما صحبت میکنم جنگ در شهر قلعه متوقف است. مخالفین مسلح از حومه‌های شهر عقب نشینی کردن و مناطق اصلیشان و در طول این مدت نه از طرف ما آتش بس نقض شده و نه هم از طرف مخالفین.
از ترس شلوور شدن بیشتر جنگ در شهر قلعه‌نو خانواده ها به شهر هرات آواره شده بودند، اما با برقراری آتش بس بسیاری ها به شمول عبدالرزاق صدیقی به خانه و کاشانه خود برگشتند. او تنها یک خواست از حکومت و طالبان دارد: دوام آتش بس.
من خودم پیش از هیچ به ولایت هرات پناه بردم، فعلا به ولایت بادغیس آمدیم و اوضاع امنیتی بیبود یافته، دکان ها، بازار، شهر دوباره باز شده دکان ها. و
جنگ 8 روزه در قلعه‌نو باعث تخریب بخشی از خانه های مسکونی، دکان ها و سرقت اموال شده بود. جنیدالله اشکانی ساکن بادغیس از روزی میترسد که آتش بس در قلعه‌نو پایان پیدا کند و بار دیگر جنگ به شهر کشیده شود.
تبعات منفی این آتش بس است نبود، یک اعتمادی کلان در سطح ملی هست که این آتش بس بتونه جامع و کامل باشه. قطعا تضمینی وجود نداره که این آتش بس فردا میشکند یا یک ماه بعد یا 10 روز بعد یا هم دائمی هست. چون این وضعیت تونسته مردم را هنوز در سردرگمی داشته باشه.
هم اکنون نیز گروهی از متنفذان قومی بادغیس در حال رایزنی با حکومت و طالبان برای دوام آتش بس هستند تا بار دیگر جنگ شلوور نشود و آوارگان جنگ به خیال راحت به زادگاهشان یعنی قلعه‌نو برگردند. مولوی عبدالباسط سارم، یک تن از علمای دینی در ولایت بادغیس، در این مورد میگوید:
ما باز هم تیمی از معاصر سفیدان در کار است که این آتش بس بتانند در بادغیس دوام پیدا بکنه، وساطتشان ادامه داره. ما اصلا سفیدان خیراندیش میخواین که یک آتش بس دائمی در ولایت بادغیس بین دولت و بین طالبان برقرار شود.
هم اکنون جنگ در شهرهای هرات، قندهار و لشکرگاه هلمند رسیده است. به باور بسیاری ها به شمول عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس، باید علما و متنفذان قومی این ولایت ها نیز از طرح آتش بس در قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس الگوبرداری کنند.
خواستم از مردم هرات، از بزرگای هرات، از مازن سفیدای هرات، از علمای هرات اینه که اینا هم ابتکار بکنن، جمعشن، برن با هر دو طرف درگیر مذاکره بکنن و اینا رو وادار بکنن که جنگ و داخل شهر ها کشیده نشه. تمام دار و ندار و زندگی مردم با فنا میره، زیر آتش و خونپاره و گوگلوله و تیاره و توپ و تانک، اینا هم میشه که از این استفاده بکنن.
ذبیح‌الله مجاهد، یک از سخنگویان طالبان در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاکنون کدام تغییری در برنامه آتش بسشان در بادغیس به وجود نیامده است، اما او جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد. با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی در ماه می، جنگ در بخش‌های از افغانستان شدت گرفته است. همچنین مذاکرات صلح در دوحه پایتخت قطر میان نمایندگان مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان نیز به بنبست خورده است. با این حال تقاضاها برای برقراری آتش بس میان دو طرف جنگ در افغانستان بارها مطرح شده است. دولت افغانستان از این درخواست حمایت کرده، اما طالبان آن را بخشی از نتایج گفتگوی صلح دانسته است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش می‌گوید که تلفات غیر نظامیان در 6 ماه اول سال روان میلادی در این کشور 80% افزایش یافته. بر اساس این گزارش در این مدت 1677 نفر کشته و 3644 تن دیگر زخمی شدند. این کمیسیون گروه طالبان را مسئول 56% این تلفات دانسته، چیزی که طالبان رد می‌کند. بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزایش 80% تلفات غیر نظامیان در نتیجه نبرد در این کشور را نگران کننده خوانده است. این کمیسیون در گزارش 6 ماه نخست امسال خود نوشته که در این مدت 1677 تن کشته و 3644 نفر زخمی شدند، در حالی که کل این آمار در مدت مشابه در سال گذشته 1213 تن بوده است. زبیولا فرهنگ سخنگوی و رئیس نشرات این کمیسیون گفت که با توجه به شدت جنگ در ماه‌های پسین احتمال افزایش تلفات غیر نظامیان وجود دارد.
با تأسف قواعد جنگ همچنان نقض شده و ما شاهد افزایش خشونت ها هستیم. 80% 6 ماه نخست سال 2021 میلادی نسبت به 6 ماه نخست سال 2020 میلادی ما شاهد افزایش خشونت ها هستیم که به شدت نگران کننده است. طرفین جنگ افغانستان قواعد و اصول حاکم بر جنگ را مراد نمی کنند.
گزارش کمیسیون افزوده که در این مدت تلفات زنان 69% و تلفات کودکان 131% افزایش داشته است. بر بنیاد گزارش در این مدت 154 زن کشته و 171 زن زخمی شدند. همچنین در این مدت 337 کودک کشته و 1083 کودک زخمی شدند. کمیسیون مسئولیت 56% این کشتار را به طالبان و 22% را به افراد نامعلوم نسبت می دهد. در 15% دیگر نظامیان افغان دخیل دانسته شدند. بر بنیاد گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان، عامل بیشتر این تلفات حمله های انتحاری، انفجار موترهای بمبگذاری شده و بمب‌های کنار جاده، تورون‌های هدفمند، حمله‌های راکتی، درگیری‌های زمینی و هوایی بوده است. در واکنش به پخش این گزارش، وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفته که حفاظت از جان غیر نظامیان اولویت حکومت است. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت:
طالبان عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در افغانستان هستند. به گونه عمدی و مستقیم بالای افراد ملکی حملات تروریستی خود اجرا می‌کنند. از خانه‌های مردم به عنوان موضع استفاده می‌کنند. زنان و کودکان به عنوان سپر در جنگ با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان استفاده می کنند. مردم افغانستان، جهان هم می دانند که طالبان دشمن مردم افغانستان هستند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئولیت حفاظت از جان و مال مردم دارند و در جریان عملیاتشان حفظ جان و مال افراد ملکی در صدر اولویت ها قرار دارد.
اما زبی الله مجاهد سخنگوی طالبان این گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر و ادعای وزارت دفاع را رد کرده است.
نهادی به نام سازمان حقوق بشر اداره کابل برای ما کدام رسمیت نداره و ایره ما من حیث یک نهاد پروپاگاند کننده دشمن میدانیم، چون همیشه ارقامی را که پخش میکنه به اساس ارقام تهیه شده از طرف استخبارات اداره کابل و نادرست میباشه، تحقیقاتشان هم ناقص و یک طرفه صحبت میکنن. و دومی که در ماه گذشته ما شاهد تلفات ملکی از طرف اداره کابل در بخشای متعدد هستیم، حتی بالای مساجد، مدارس، بازارها، کلینیک ها، شفاخانه ها، اماکن مسکونی بمباردمان صورت گرفته.
با این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر از دو طرف درگیر خواسته که قواعد جنگ را رعایت کنند. این کمیسیون سفارش های هم برای پایان کشتار غیر نظامیان ارائه کرده است. کمیسیون مذاکرات صلح را بنیادی ترین راه حل پایان جنگ دانسته و از سازمان ملل خواسته که از همه امکانات خود برای پایان تلفات غیر نظامیان در افغانستان استفاده کند. این کمیسیون از طالبان خواسته که با احترام به حقوق غیر نظامیان و مذاکرات صلح بازگردند تا به کشتارهای سیستماتیک و به گفته کمیسیون جنایات جنگی و نسل‌کشی پایان داده شود. کمیسیون همچنین از طالبان خواسته که دست از تخریب تأسیسات عمومی، حمله به کارمندان غیر نظامی دولت، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و عالمان بردارند.
Российской Федерации неизменно исходит.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اسرائیل خواستار پاسخ بین‌المللی در برابر حمله اخیر به نفتکش تحت مدیریت اسرائیل در سواحل سلطنت عمان شده. وزارت خارجه اسرائیل میگوید که در مورد با وزیر خارجه آمریکا صحبت شده و به دیپلماتان اسرائیلی دستور داده شده که برای وضع تحریم‌های ملل متحد علیه ایران فشار وارد کنند. این اولین حمله مرگبار است که به ارتباط تنش جاری بر یک کشتی تجارتی در منطقه صورت می‌گیرد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
قوای بحری آمریکا میگوید که در این حمله یک طیاره بدون سرنشین بر یک کشتی نفتکش زیر اداره اسرائیل در نزدیکی سواحل سلطنت عمان دو نفر کشته شدند. این حمله روز پنجشنبه گذشته صورت گرفت و اسرائیل ایران را مسئول می‌داند. کشته شدگان از عملی کشتی و از برتانیا و رومانیا بودند. این اولین حمله مرگبار بر یک کشتی تجارتی است که همزمان با افزایش تنش در منطقه صورت می‌گیرد. اردوی آمریکا میگوید که دو کشتی نیروهای بحری این کشور این کشتی به نام میرسر استریت را همراهی کردند و به یک جای ایمن رساندند. اعلامیه گفت که کارشناسان مواد منفجره از نیروهای بحری آمریکا به کشتی داخل شدند تا اطمینان حاصل کنند که عملی کشتی با کدام خطر دیگر مواجه نباشند و برای همکاری در تحقیقات آمادگی دارند. اعلامیه می افزاید که این حمله توسط طیاره بدون سرنشین صورت گرفته است. از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل ایران را مسئول این حمله و صادر کننده تروریسم و ایرانی و بی‌ثباتی در منطقه دانست. یائیر لاپید افزود که جهان نباید در مقابل به گفته وی تروریسم ایران که به آزادی کشتیرانی را لطمه می‌زند سکوت کند. او گفت که به دیپلماتان اسرائیلی دستور داده است تا برای وضع تحریم‌های ملل متحد علیه آنچه وی تروریسم ایران خواند فشار وارد کنند. وزیر خارجه اسرائیل روز شنبه در مورد با همتای آمریکایی خود تلفنی صحبت کرده است. اعلامیه وزارت خارجه اسرائیل گفت که حمله به کشتی در سواحل عمان مبارزه مشترک با تروریسم ایران و یک پاسخ بین المللی اساسی و مؤثر در این گفتگو مورد بحث قرار گرفت. شبکه تلویزیونی العالم وابسته به حکومت ایران نیز گزارش داد که نیروهای مقاومت سوریه مسئول حمله به این نفتکش هستند. العالم بدون ذکر نام منابع خود گزارش داد که این حمله در پاسخ به حمله اسرائیل به میدان هوایی زبعه در منطقه قصیر صورت گرفته که در آن به گفته این تلویزیون دو نفر از مقاومت کشته شده بودند. قوای هوایی اسرائیل در چند ماه اخیر بر اهداف ایرانی در سوریه صدها حمله انجام داده است. تنش در منطقه خلیج فارس بعد از آن افزایش یافت که آمریکا دو سال پیش از توافقنامه اتمی با ایران خارج شد و تحریم‌های اقتصادی بر این کشور را اثر گرفت. نفتکش میرسر استریت که بار نداشت و مورد حمله قرار گرفت، از بندر دارالسلام تانزانیا به سوی بندر فجیره در امارات متحده عربی در حرکت بود. آژانس خبررسانی سلطنت عمان گفت که این حمله در یک منطقه خارج آب‌های این کشور صورت گرفته است.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور توافق کردند و که بر اساس توافق وزارت تحصیلات عالی افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور موضوع حقوق بشر پس از این در نهادهای تحصیلی افغانستان تدریس خواهد شد. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
اقدام تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت تحصیلات عالی برای آموزش حقوق بشری در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان. کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت تحصیلات عالی تفاهم‌نامه امضا کردند که بر اساس آن آموزش حقوق بشری مشمول برنامه آموزشی پوهنتون‌های دولتی و خصوصی می‌شود. حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این اقدام زمینه آموزش حقوق بشری به گونه اکادمیک را برای محصلان فراهم می‌کند.
شامل سازی موضوعات مربوط به حقوق بشری در نصابهای تحصیلی که موضوعات حقوق بشری به صورت اکادمیک در نهادهای تحصیلات دولتی و خصوصی تدریس شود. دومی که در رشته هایی که بیشتر رشته های علوم اجتماعی و انسانی است، در نوشتن مونوگراف ها و نوشتن تزس ها محصلین تشویق شوند تا به موضوعات حقوق بشری بپردازند.
با گفته آقای عبیدی، استادان و کادرهای علمی در تحقیقات علمی خود به مسائل حقوق بشری خواهند پرداخت و سمینارها و کنفرانس‌ها در مورد موضوعات حقوق بشری در پوهنتون‌ها برگزار خواهند شد. در همین حال شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان گفته که این اقدام در زمینه تامین ارزش‌های حقوق بشری بسیار مؤثر خواهد بود.
چارچوبش بسیار خوب تنظیم شدم. امکان از چه فراهم میکنه که واقعا ما یک همکاری معنادار داشته باشیم، یک همکاری که هم برای وزارت مؤثر باشه و هم برای کمیسیون بسیار فایده‌مند باشه در راستای ماموریت کلان ما که تامین ارزش‌های حقوق بشر است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته که جوانان باید در مورد حقوق بشر آگاهی کافی و اساسی داشته باشند و با استفاده از آن برای تامین عدالت و کاهش خشونت در خانواده ها و جامعه تلاش کنند. این در حالی است که با تلاش‌های دو دهه اخیر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر هنوز نیز نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان یکی از جدی‌ترین چالش‌ها در افغانستان است. لاتوکوب زنان و دختران، ازدواج اجباری و زیر سن، عدم دسترسی به آموزش و خدمات صحی اساسی و غیره از موارد جدی تخلف حقوق بشری شمرده می‌شود.
با همین گزارش شایسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از